یک شنبه 25 خرداد 1399، 14 ژوئن 2020، 22 شوال 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید، گزارش ایران سپید از مجمع سالانه هیئت ورزش‌های نابینایان و کمبینایان استان تهران، پیگیری خبرنگار ایران سپید از چند و چون دو خدمت تازه شهرداری مشهد برای نابینایان و کمبینایان، تشکیل گروهی برای تبادل نظر میان والدین و کارشناسان در زمینه تأثیرات تربیتی و توانبخشی بازی، سرانجام یک حرکت مدنی، عذرخواهی شبکه تلویزیونی استانی کردستان از نابینایان. سلام بر شما، خوش آمد میگم بهتون. شما 56مین مجله صوتی ایران سپید رو میشنوید که من امید هاشمی با همکاری دیگر اعضای تحریریه ایران سپید براتون آماده کردیم. امیدوارم مطالبی که در این مجله صوتی خواهید شنید مورد پسند شما واقع بشه. شما هم در تماس باشید با ما از طریق شناسه کاربری @ ایران سپید 1، پیام‌های متنی یا صوتیتون رو به دست ما برسونید. آغاز این مجله صوتی گزارش امیر سرمدی خواهد بود از مجمع سالانه هیئت ورزش‌های نابینایان و کمبینایان استان تهران که دیروز برگزار شده و از قضا پر بوده از حواشی مختلف. این گزارش رو با هم میشنویم.
مجمع سالیانه هیئت تهران روز شنبه 24 خرداد در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد. در ابتدای مجمع دکتر سید کاظم شمس رئیس هیئت ورزش نابینایان تهران به پیشرفت‌های صورت گرفته در مجموعه ورزشی شهید هرندی اشاره کرد و با تذکر محمد رضا مظلومی رئیس فدراسیون نابینایان و رئیس مجمع روبرو شد.
ما 98 تونستیم اولین تیم پاورلیفتینگ شامل 10 نفر، یه تیم کامل سرپیمان پر هم نوجوان هم بزرگسال هم جوان تونستیم اضافه کنیم. این نتیجه همون سازماندهی‌ای بود که ما تونستیم تو بخش دستبرداریمون پاورلیفتینگمون انجام بدیم و اونو سازماندهی بکنیم. حالا جناب آقای مظلومی فهمیدن نگم چشم من نمیگم،
من میگم
آقایم
الان بده
آقایم الان بده مقدمه است.
آقای مقدمه است که روال ادایی که ما داریم میگیم، ما میگیم اومدیم الان صحبت شده، شما الان عمل کرده سال 97 و 98 یاد بگیم قدرانداز بگیم اینا رو رای بگیریم بخته بشه، بعد آخری شما هم توضیح میخواید بگیم همه اینجا نشستن دیگه.
در ادامه امینزاده خزانه‌دار هیئت تهران به ارائه گزارش عملکرد این هیئت در سال 97 و 98 اشاره کرد.
در سال 1397 ما جمع دریافتی‌های هیئت 712 میلیون تومان بوده، هزینه کردمون 686 میلیون تومان هستش که ما دریافتی هزینه رو از دریافتیمون کم بکنیم 26 میلیون تومان مانده انتقالی هستش که از سال 1397 به سال 98 انتقال پیدا میکنه. عملکرد مالی هیئت در سال 1398، جمع دریافتی‌های هیئت تو سال 98 1,445,000,000 تومان بوده و هزینه کردمون هم 1,444,000,000 که ما در هزینه ها رو از درآمد بخوام کسب کنیم 371,000 تومان مانده انتقالی هستش که به سال 99 انتقال پیدا کرده است.
گزارش رو به پایان بود که رئیس هیئت تهران از خزانه‌دار خواست در خصوص حساب‌هایی که از سال 93 به اسم مجموعه ورزشی شهید هرندی افتتاح شده و تا سال 97 از رئیس وقت هیئت تهران جلال روغنی و 8 روز ابتدایی ریاست ایشون بر هیئت تهران مخفی مونده اشاره بکنه. امینزاده در حال اشاره کردن به این حساب‌ها بود که محمد رضا مظلومی مانع اون شد.
ما یه دو تا حسابی به نام نزد بانک شهر به نام مجموعه ورزشی هرندی افتتاح شده از سال 1393
تو بازرسی وزارتخونه مطرحه.
خب بذار دوستان مطرح
بدونن. بله این دو تا حساب اون افتتاحی که ساخته شده، مجموعه‌ای که ساخته شده بابت اون انجام شده، همه چیش هم شفاف اداره کل هم شما تو بازرسی وزارتخونه رفتی دادی، همه هم بررسی شده و بازم پیگیری می‌کنیم. مثلا شما پیگیری می‌کنید، ما پیگیری می‌کنیم. آقای
مزد آقای بخوام
قرار شد اصلا رو عوض کنید. اصلا آقای گوش کنید، اولا این گزارش مال قبل شما از تاریخ اومدی حق داریم راجبش صحبت کنیم. قبل چه اتفاق رو اصلا به شما مربوطی نیست، چون مال قبل
مثل شما
نیست. آقای گل محمدی الان اومده شده مدیر کل تهران.
بله.
قبلش آقای گرشاسری بوده، کی بوده؟ ایشون نمیدونه اونا رو بگه آقا تو چیکار کردی؟ اون بعد اینو جواب میده. شما هم روش رو گزارش رو رفتی تو وزارتخونه دادی؟ خوش کنید. به بازرسی وزارتخونه دادی، پرینتاش هم دادی، همه هم دادی، خواهش هم اونجا پیگیری کردیم، بازم برید پیگیری کنیم، منم جوابگو هم.
و جواب ندیدی
برای جواب دادم، اونا اومدی اونجا، اونا گفتن، بازم پیگیری، آقا پیگیری کن، آقا برای مازه خواهش کن، شما پیگیری کنیم.
برای
همه چیز مشکل هست.
شما علاقه من نیستی مطرح بشه اینجا.
نه، به شما مربوط نیست آقا این. الان شما
من سوال میکنم. شما بزرگ به عنوان رئیس مجمع
ما. نه میگم نه،
ولی اصلا به اینجا مربوط نیست. اصلا اینو نمیخوام سوال کنم. الان من ترازنامه سال 97 هم ارائه میدم، درسته؟
بله.
آیا باید تمام حساب هامو ارائه بدم یا
نه؟ نه، اصلا که ارائه نهدی که، الان اول ارائه نهدی که.
آقای چند
آقا عزیز این مال قبل بوده.
نه
شما تراز رو از سال 17 بهمن سال 1370 و 97 داریم ارائه
بدیم. آیا من میتونم اینجا یه حسابی رو مخفی کنم؟
نه مخفی نکردی. گوش کن
شما جناب آقای مظلومی، سال 93 در ترازی که به آقای روغنی ارائه دادی حساب‌هایی رو
مخفی کردی.
قبول دارم.
گوش کن. من ولی اصلا بهش گوش پیگیری کن. گوش کن. اولا آقای من خواهش می‌کنم یه صورت جلسه کنیم.
در نهایت گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران از هر دو طرف خواست که این موضوع رو در جلسات داخلی خودشون حل و فصل بکنن تا دود این اختلافات به چشم ورزشکاران هیئت تهران نره. آقای گل محمدی در خصوص این مجمع به خبرنگار ایران سپید گفت:
امروز توفیقی داشتیم که در خدمت اعضای محترم مجمع و ریاست محترم فدراسیون مجمع سالیانه هیئت نابینایان و کمبینایان استان تهران رو برگزار کردیم. البته این مجمع متعلق به سال 98 بود، ولی به دلیل این مشکلات کرونا یه مقدار به تأخیر افتاد، ولی با مساعدتی که فدراسیون کرد امروز این جلسه برگزار شد. توی جلسه گزارش عملکرد مالی و هزینه‌ای هیئت به اضافه گزارش عملکرد ورزشی هیئت و تقویم اجرا شده سال 98 برگزار شد و ارائه شد و اعضای مجمع در جریان قرار گرفتن و یک سری موارد هم برای سال 99 تأکید شد که هیئت باید اونها رو انجام بده، از جمله ارائه تقویم سال 99، تقویم ورزشیشون، همچنین به اصطلاح برگزاری جلسات منظم و مرتب با هیئت‌های شهرستان‌های استان تهران و ارائه صورت جلسات هیئت رئیسه استان به فدراسیون و اداره کل. ببینید هیئتمون تو گزارشی هم که داد هم به لحاظ ورزشی یه رتبه تو فدراسیون ارتقا پیدا کرد، هم به لحاظ مالی تو ساماندهی و نظم بخشیدن به عملکرد مالی کاملا موفق بوده. اما اینکه ما بگیم آ این به اصطلاح حد نهایی کار هست، نه، خود عزیزان هم میدونن و خودشون هم اذعان دارن که این خیلی جای کار بیشتری داره. البته مشکلات خاصی که در اواخر سال 98 ایجاد شد، اونم بحث کرونا، مانع از این شد که تمام منویات عزیزان اجرا بشه. من از زحمات هیئت راضیم و ممنونم و امیدوارم برای سال 99 با افزایش این تلاش ها انشاءالله نتیجه موثرتر و بهتری بگیریم. ما برای نابینایانمون در سال 98 اقدامی که انجام شد، تقدیر از ورزشکارانمون که در جاکارتا با به اصطلاح اعزامی که فدراسیون کرده بود اینا رو، برای اولین بار موفق شدیم از این عزیزانی که در جاکارتا افتخار آفرینی کردن تجدید کنیم. ما امیدواریم برای پارالمپیک هم بتونیم این برنامه رو ایشالا دنبال کنیم.
در پایان با سید کاظم شمس رئیس هیئت ورزش نابینایان استان تهران هم مصاحبه ای انجام دادم که به علت کم بوده وقت این مصاحبه رو به پادکست بعدی ایران سپید موکول میکنم.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هست.
ارائه خدمات شهری به شهروندان معلول مختص تهران نیست. بقیه استان ها سعی میکنن از قافله عقب نمونن. از جمله این استان ها خراسان رضویه که چند وقت پیش دو خبر در مورد شهر مشهد نظر خبرگزاری ها رو به خودش جلب کرد. یکی نصب چراغ راهنمای صوتی توی چهارراه ابوطالب یا تقاطع ابوطالب که یکی از چهارراه ها و تقاطع های مشهور این شهره، و خبر دیگه ارائه کارت بلیت های 60 سفره به معلولینه. کارت بلیت هایی که فقط معلولین میتونن در طول یک ماه به تعداد 60 سفر از اون استفاده بکنن و هر ماه بایستی شارژ بشه. وقتی با بچه های مشهد در مورد این دوتا خبر صحبت کردیم جواب های جالبی دریافت کردیم. علیرضا منفردیان به عنوان یکی از نابینایان فعال مشهدی خودش این چراغ راهنما رو ندیده بود، فقط در مورد شنیده.
والا خبر رو که من شنیدم، ولی خب این که خودم از نزدیک دیده باشم، چون اون تقاطعی که ذکر شد متاسفانه من خیلی اونجا نرفتم، یعنی برنامه یا کاری نداشتم که تو اون قسمت از شهر برم و ببینم آیا همچین چیزی هست یا نه. شنیده ها حاکی از اینه که همچین برنامه‌ای بوده، حالا دقیقاً کجا نمیدونم.
این تقاطع یعنی تقاطع ابوطالب آیا به مرکزی، سازمانی، نهادی، انجیوی چیزی که به نابیناها ارتباط پیدا بکنه نزدیکه؟
خب طبیعتاً چون یه جورای قسمت بالا شهر مشهد حساب میشه، یعنی قطعاً خونه هاشون قیمتای بالا داره یا مثلا کرایه نشیناشون قطعاً بالاتره، هستن بچه‌هایی که اونجا زندگی میکنن، ولی که مثلا بهزیستی یا انجیوی یا مثلا یک مدرسه ای که مربوط به معلولین باشه، فقط تنها مدرسه ای که من یادم سمت کلاهدوز اینا اگه اشتباه نکنم بود، فکر میکنم مدرسه امام علی بود، الان هم نمیدونم همونجا یا نه، تقریبا تو همون راستا بود، سمتی که نزدیکه یک در واقع بهزیستی بیت المقدسه که اونم تازه تو چهارراه راهنماییه، تو فلک راهنماییه، یعنی بازم تقریبا یک 5-6 تا ایستگاه فاصله داره.
علیرضا در مورد ارائه این کارت بلیت ها هم چیزای جالبی رو توضیح میده.
چند سال پیش که این بحث مطرح بود برای حالا به قول شما کارت بلیت، یا خب طبیعتاً هر شهری یک اسمی داره که توی مشهد به اسم من کارت میشناسن این کارت ها رو، و یک رنگ تقریباً فیروزه‌ای رنگ این کارت ها که ما از تاریخ 37 که این بحث مطرح شد و تو شورای شهر هم جلساتی رو برگزار کردند و دوستانی که اونجا بودن و جزئیات خبر رو بیشتر میدونن، اول ظاهرا قرار بر این بوده که 50 نفر رو از معلولین در بر بگیره این قضیه تخفیف، و البته رایگان بگیم بهتره، چون هیچ پولی در حین شارژ از اون معلول یا از اون دارنده کارت نمیگیرن، فقط تو بحث ثبت نامش هست که اون هزینه دریافت میشه، که اونم طبیعیه دیگه، هزینه خود اون کارت چه آزاد بخوای پرداخت کنی و چه به صورت سایتی بخوای پرداخت کنی همون 25 هزار تومان یا بعضن تا 30 تومان هم میگیرن. و این بحثش مطرح شد که حالا 50 نفر باشه، بعد باز تو این جلسه بازنگری شد و تعداد بیشتری از بچه ها رو در بر گرفت و شامل شد، که خب خوشبختانه بعد از حدود 40-50 روز دیگه این سایتش را افتاد و از حالا چیزی که من اطلاع دارم از 15 آذر که برج 9 سال 98 حساب میشه، این سایت باز شد و دوستان میتونستن برن اون ثبت نام لازم رو انجام بدن که تو سایت خود شهرداری به آدرس mancardmashhad.ir هست. بعد از اینکه ما ثبت نام کنیم یک کد پیگیری میده یا کد رهگیری میده که تو ادامه فرایند لازمه برای پرداخت و اینا، که میاد این در واقع فرایند پرداخت رو انجام میده 25,000 تومان یا معادل 250,000 ریال، که حالا پروسه یک ماه 40 روز یا حتی تا 2 ماه طول میکشه که این فرایندش به دستش برسه، اگه مشکلی نداشته باشه که پیام میده مثلا میگه فلان تاریخ برو از فلان جا بگی.
الان دارید ازش استفاده میکنین؟
الان آره تقریبا 4 ماهی هست استفاده میکنم، البته یکی دو ماه که کلا اتوبوسرانی تعطیل بود به خاطر همین بحث کرونا، و از موقعی که کرونا حالا تموم که نشده ولی کمتر شده و بحث بازگشایی انگار مجدد قطار شهری و اتوبوس ها که مطرح شد داریم استفاده میکنیم، مشکلی هم پیش نیومده فعلا که ماه اول داریم استفاده میکنیم، حالا تا باز ببینیم چی پیش میاد.
این 60 سفر رو شامل میشه، یعنی اگر در طول ماه شما بیشتر از 60 سفر استفاده بکنید، یعنی مثلا بشه 61 یا حالا دیگه به هر حال از اون سقفی که معین شده بیشتر بشه، قصه چطور میشه؟ باید سب بکنید تا ماه دیگه بعد کارتو شارژ بکنی؟
دیگه دو حالت داره، یا طرف مثلا اون من کارتو میاد حالا 1000 تومن 2 تومن یا 10,000 تومن شارژ میکنه، اگه خیلی سفرش بالا باشه مثلا در روز طرف اگه 5-6 تا سفر داشته باشه خب تو 10 روز تموم میشه و اون 20 روز دیگر رو نباید به امید این وایسته که مثلا یک ماه تموم بشه بعد باز ماه بعد، چون طرف می کار داره مثلا این منور میره، خب طبیعتا باید شارژ داشته باشه تا اون مبلغ در واقع بلیتی که میخواد از من کارتش کم بشه دیگه اون رو بزنه، و خب طبیعتا بیشتر از 60 هم نمیشه، یعنی در ماه فقط یک بار میشه اون اعمال تخفیف روی کارت انجام داد، و این اعمال تخفیف هم کاملا رایگانه و هیچ هزینه‌ای بابتش پرداخت نمی‌کنن دوستان، و این قضیه هم هر اول ماه در واقع این اعمال تخفیف رو فعال می‌کنن خود اتوبوسرانی یا شهرداری که روی دستگاه‌های مربوط به همین بحث شارژ من کارت هم هست که دستگاهش تقریبا اندازه یک تلفن ثابت یک هوا بزرگتر یک کم بزرگتره، یک کمی از دستگاه ATM هم کوچکتره، چیز جمع جور خوبیه و لمسی هم هست تا حدودی.
دانیال اسماعیل پور هم یکی دیگه از بچه های مشهده که این روزا منتظره تا آزمون استخدامی در آموزش پرورش رو بده بلکه بتونه موفق بشه. وقتی موضوع نصب چراغ راهنما ویژه نابینایان رو براش گفتم اون هم اظهار کرد که خودش ندیده فقط شنیده.
شنیدم که چراغ راهنما توسط افتاله نصب شده، ولی اینکه از نزدیک بخوام اینو حس کنم مشاهده کنم هنوز قسمت نشد.
دانیال هم برای گرفتن کارت بلیط های 60 سفره اقدام میکنه و بعد از مدتی که کارت دستش میرسه اونو گم میکنه و اقدام به گرفتن المثناش میکنه.
من استفاده میکنم الان کارت متاسفانه فعلا گم شده، درخواست المثنا داده
و بعد با المثناش هم موافقت شده که صادر بشه؟
والا هنوز که منتظرم، گفتن 2 هفته طول.
چقدر طول کشید که کارت دستتون برسه وقتی ثبت نام کردین؟
خیلی طول نکشید، 1 ماه نشد.
60 سفری که براش در نظر گرفتن به نظر شما آیا جوابگوی سفرهای نابینایان هستش؟ سفرهای درون شهری نابینایان در مشهد؟
مطرحه که تازه رو انداختن برای بعضی از تاکسی‌های هوشمند با 50% تخفیف، فکر نمی‌کنم 60 سفر کافی باشه.
مشکل خاصی دارین شما؟ چون مثل این که به هر حال اول هر ماه بایستی این رو شارژ بکنین.
خب نیاز نیست حتما شارژ بولی بشه، جلو دستگاهی که برحالی با نسبده شما اتونی میرین اونجا گزینه اعمال تخفیف رو میزنیم، کارت جلو دستگاه میگیرین تخفیف اعمال.
بعد اینو نابینه ها میتونن با این دستگاه کار بکنن؟
نه متاسفم، نه همین که دستگاه برای نابینا دست پذیر نیست،
یعنی
نه بوغو داره نه هشدار صوتی نداره.
آها شما مجبورید با یک کسی برید؟
یا یک کسی باید با همون بیادین که مثلا بریم اونجا از کسایی که توی ایسکا هستن کمک برای اعمال تخفیف، فقط از همون دستگاه. اگر به واژه های کارج نام کار مراجعه کنیم اونجا باید پول بدیم شاید.
ارائه خدمت به معلولان از طرف مسئولان صرفاً یک انجام وظیفه نیست، بلکه تعهد و مسئولیت مدنی و اجتماعی رو به دنبال خودش داره. حالا باید ببینیم مسئولان شهری مشهد هدفشون از نصب چراغ راهنمای صوتی در یک جایی که خیلی هم محل تردد معلولین و مخصوصا نابینایان نیست، آیا صرفا نشون دادن یک نماده یا صرفا انجام وظیفه است؟ در مورد ارائه کارت بلیط با شرایطی که از زبان نابینایان مشهدی شنیدیم، مسئولین متولی استدلال هایی دارن که به دنبال دریافت پاسخ از اونها هستیم.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepid@icpi.ir.
بازی مهمترین نقش را در زندگی هر کودکی ایفا می کند و آموخته های کودک از بازی و تجربیاتش اندوخته می شوند که در رویارویی با مشکلات آینده به کمکش می آیند. سیما میرلو، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، در این باره به والدین می گوید:
یه هدف اینه که بچه تجربیاتش زیاد بشه، یعنی چیزهای زیادی رو تجربه کنه. بچه هایی که نابینا نیستن میبینن و یک قسمتیش رو یادگیری انجام میده، الگو برداری میکنن، یاد میگیرن و میبینن و اون رو انجام میدن، تقلید میکنن. اما در مورد بچه های گل شما این قضیه نیست، پس باید اونها رو وارد تجربه کنید، یعنی تجربه رو در اختیارشون قرار بدید، به اصطلاح بهشون تقدیم کنید و هر چیزی خیلی کوچیکی میتونه برای اونا یک تجربه خیلی خارق العاده باشه. فکر کنید شما خودتون وارد یک دنیایی شدید که توی اون دنیا همه چی، مثلا وارد یه شرکت هواپیمایی شدید، میبینید که چقدر همه چیز برای آدم جالب و تازگی داره، اما برای خود کارمندای اون شرکت هواپیمایی همه چیز عادی و خیلی مسخره است که ما جلوی مثلا یکی جلوی اونا بگه واو این چه بال هواپیمایی جالبه. مثلا بچه‌ها هم همینطورن، وارد یک دنیای جدید شدن و همه چیز براشون جالبه، اما بچه‌های نابینا این دنیای جدید رو نمی‌بینن، پس باید لمسش کنن. پس شما باید در اختیارشون قرار بدید این وسایل رو، این تجربیات رو، تا اون تجربه رو لمس کنن. تا وقتی که هرچی تجربیات و هرچی اون به اصطلاح ذخیره های تجربیاتشون بالا بره، بعدها توی موقعیت های مختلف تو مشکلات دست میکنن و یکی از اون تجربیات رو میکشن بیرون و ازش استفاده میکنن. یعنی در واقع شما دارید الان برای آیندهشون سرمایه گذاری میکنید و این سرمایه هرچی پرتر باشه، اونها مهارت های زندگیشون بیشتر میشه و بهتر و سریعتر میتونن مستقل زندگی کنن.
در سال جاری سعی کردیم در ایران سپید جایگاه ویژه‌ای برای کودکان نابینا و هم کودکانی که والدینی نابینا دارند قائل شویم و از این رو با همکاری گیتی خامنه بازی‌های مناسب سازی شده ای را برای این گروه منتشر کردیم. بیان تجربیات والدین در زمینه بازی با کودک راهگشای آنان خواهد بود تا بهترین راه و شیوه را برای تربیت فرزند خود انتخاب کنند. برای رسیدن به این مهم گروهی در واتساپ تشکیل شد تا این والدین گرد هم آیند. در این گروه حضور والدین و متخصصان فضای مناسبی برای بیان این تجربیات به وجود آورده است. خانم گیتی خامنه سعی داشتند قابلیت‌های این کودکان را در فضای مجازی ارائه دهند. یکی از این کودکان رضاست که در اینستاگرام دیده شد. الان تو گروه بازی و سرگرمی اولین بازی که خانم خامنه گذاشت رو اینستا شنیدم که یکی اومد و با رضا آشنا شدش.
چجوری پیداش کردن برای موتور سواری؟
آقای امیر ارسلان از توی نستا زدن که آقا رضا موتور سواری دوست داره، رضای ما با لمس کردن اگه ببینید مثلا تو ماشین میشینه دست میکشه، نمیدونم از دستگیره ماشین میفهمه چجوری از چیست، از شکل ماشین مثلا دست که میکشه میگه این پژو 206 این نمیدونم پژو 405 اینطوری مثلا ماشینا رو میگه. بعد الان موتورا رو شروع کرد گفتن، موتورا رو که شروع کرد گفتن، این آقا برگشتن گفتن که آخ جا آقا رضا شما چقدر قشنگ اسم این موتور رو میگی، اسم پسر منه نگفتی، سپه اسم پسرمه که اسم موتورشون بود، اسم موتورشون رو گذاشته بودن سپه. بعد چی بود اسم موتورشون؟ اوینجر بودش. بعد به رضا گفتن آره اینه، و گفتن اگه اجازه بدید من یه روز رضا رو بیام با موتورم یه دورش بدم که میخواد لمس کنه، چون واقعا این موتور رو ندیده بود. دیگه آوردن اینجا و من پذیرایی کردم و آمدن با رضا عکس انداختن و اینا، که چند روز پیشم گفتن با یه آقایی هستش اگه اجازه بدید بیان، آقای علی کوچولو یا آقای شبیل بودن. بله گفتن اگه بشه بیاییم با آقا رضای خورده مثلا عکس بندازیم.
باشد که با پیوستن سایر والدین به این گروه هرچه پربارتر راه زندگی کودکان خود را هموار سازیم.
توضیحات همکارم خانم کباری رو شنیدید درباره گروهی که به تازگی تشکیل شده و در اون دو دسته افراد عضویت دارن، کارشناسان حوزه روانشناسی، آموزش به کودکان نابینا و توانبخشی، و در کنار اونها والدین نابینایی که کودک بینا دارن و والدین بینایی که کودک نابینا دارن. شما هم اگر جز و هر کدوم از این دسته ها هستید و تمایل دارید در این گروه که در بستر پیامرسان واتساپ تشکیل شده عضویت داشته باشین، میتونید لینک عضویت از کانال ایران سپید در تلگرام و همینطور وبسایت ما به نشانی iransepid.ir دریافت بکنید، یا یک پیام با موضوع عضویت در این گروه به شناسه کاربری @iransepid1 در تلگرام ارسال کنید تا همکارانم مراتب عضویتتون رو در این گروه واتساپی انجام بدن.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046504. ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84711371 در ساعت‌های اداری منتظر پیام‌ها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
چند وقت پیش سیمای مرکز کردستان نمایش طنزی رو نشون داده که به زعم برخی دوستان نابینای کردستانی در اون توهین به نابینایان صورت گرفته. به همین خاطر برخی از فعالان مدنی نابینا و معلول استان کردستان تلاشی رو شروع کردن برای اینکه این ماجرا رو پیگیری بکنن و دستندرکاران تولید این نمایش رو وادار به عذرخواهی از جامعه نابینایان کردستان بکنن. گویا این تلاش نتیجه داده. الان می‌خوایم راجع به جزئیات این ماجرا از زبان صلاح محمدی بشنویم که خودش شروع کننده این پیگیری بوده.
مرکز سیمای کردستان تو ماه رمضان و چند شب بعد از اون یه برنامه دارن، شبها پخش میشه، یه برنامه سیمای کردستان پخش میشه به اسم چهارباغ. این برنامه یه نمایش، یه میان برنامه، یه حالت نمایش تازگونه رو پخش میکنن، معمولا چند هستش. موضوع این در واقع نمایشون که مورد اعتراض ما قرار گرفت این بود که یکی از افراد به عنوان یه شخصیت نابینا انتخاب کرده بودن که لباسهای نافرمی بین پوشونده بودن، بعد یه فکرم عصایی اونجور که برای من توصیف کردن، یه من خودم نابینا هستم، عصایی که دادن دستش فکرم یه چوبی بوده از این دسته جاروهای بدن رستگر.
بله.
و گفتارش، حالا دیگه خودم اینو شنیدم، گفتار و لحن و دیالوگی که استفاده میکرد بسیار دیالوگ بد و زننده‌ای بود،
بله.
مثل اینکه کسی که واقعا هیچ بویی از شعور و شخصیت نبرده حرف میزد و ارتباط برقرار میکرد و یه حالت کلاهبردار به این داده بودن.
البته
بگم هدف برنامه‌ام این بود، میخواستن آگاهی بخشی کنن در مورد این مسئله که مردم شما نباید به هر کسی کمک کنی، ممکنه کسی خود در واقع در شکل و هیئت نابینا داری گدایی میکنه، این اصلا نابینا نباشه، خودشو به این نابینایی زده. ولی بحث من این بود که چرا اومدید نابینا رو انتخاب کردید برای این قضیه؟ چون ما تقریبا انجمن نابینان و تنبینان کردستان از سال 79 تو سنندج با همکاری آقای ابراهیمی و سایر دوستان تشکیل شده، اساس برنامه مبتنی بر این بوده که مبارزه کنیم با این نگرش های منفی که در مورد نابینایان شکل گرفته و این مفهومی که نابینایان را در قالب یک عضو مصرف کننده صرف میدونن تو جامعه و هیچ گونه نقش مولدی نداره.
میدونی
چی میگم؟ چون به هر حال اینا پیامد داره. مثلا شما نگرشی که در مورد نابینا دارید، تصور و تصویری که در مورد یه نابینا دارید که این فرد یه فرد گدا و مصرف کننده هست، اینا پیامد داره. پیامد داره اجتماعی روانی بعدیش خیلی بده. حالا خود صرف این تنها نیست دیگه، این همه افراد مختلف و نقشه مختلف برای گدایی وجود داره، چرا دوباره شما اینو منتسب کردی به نابینایان؟
ظاهرا نامه ای هم نوشته شد، مثل اینکه خود شما نامه رو نوشتین، درسته؟
بله بله، من خودم خودجوش نامه رو نوشتم، ولی خب به ذهنم رسید که کلن کار انفرادی زیاد جوابگو نیست و زیادم اعتقاد ندارم. من خودم معتقدم به کار تیمی، به تفکر مدنی، این که مشارکت همگان داشته باشن. بله نامه رو نوشتم، من زنگ زدم به تشکل‌های معلولین در استان، به هر حال از دور نزدیک با اکثرشون آشنا بودم، من زنگ زدم بسیار از همینجا من ازشون تشکر میکنم که در نهایت همدلی با من همکاری کردن و هر کسی که من زنگ زدم گفتم هیچ ایرادی نداره اسم ما رو بنویس. من حدود 21 نفر 22 نفر از نماینده تشکل‌های مختلف معلولین امضا داشتم و حدود همین 20 نفرم اشخاص حقیقی، یعنی حدود 42 نفر من امضا داشتم پای این ناممون.
خطاب به کی نوشته بودید نامه رو؟
من نامه رو خطاب به آقای جعفر عبدالملکی، رئیس سازمان صداوسیمای مرکز کردستان.
ظاهرا نامه شما اثر کرده بوده و عذرخواهی، حالا نمیدونم صدا و سیما یا عوامل برنامه رو به دنبال داشته، درسته؟
بله، برنامه، خود برنامه که نمایش ازش پخش شد. البته من انتظارم بیشتر از اینا بود، انتظار داشتم که بالاخره یا پیامی بده خود رئیس صدا و سیما یا به هر حال عوامل برنامه در یک بیانیه رسمی رو پایی کنن، ولی خب اینم خوب بود، اینم قابل پذیرش بود که مجری برنامه به محض اینکه نامه رو دریافت کردم و در واقع موضوع بهشون تفهیم شد، در یک برنامه کاملا رسمی از بچه ها عذرخواهی کردن، گفتن که ما هیچ قصد و هدفی نداشتیم. البته کلیپ عذرخواهیش هم پخش کردم تو کانال ها و گروه های مختلف نابینایان، ولی خب چون با زبان کردی هستش ممکنه خب بچه های سایر نقاط کشوری رو متوجه نشن، ولی قبلش من گذاشتم که این پیام عذرخواهی مرکز در واقع صداوسیمای کردستان از جامعه نابینایان هست.
شما صدای صلاح محمدی رو میشنیدید، دکترای تعلیم و تربیت و فعال مدنی نابینای استان کردستان. به این ترتیب به پایان این بسته صوتی رسیدیم، امیدوارم مطالب مورد توجهتون واقع شده باشه. همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. @ ایران سپید 1 در تلگرام شناسه است که میتونید از طریق اون پیام هاتون رو به دست ما برسونید. فردا با یک بسته صوتی دیگه با شما همراه خواهیم بود. روز و روزگار بر شما خوش.